ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
سفید. نویسنده مریم تاجیک. بازیگران جواد پیشگر، کرامت رودساز، محمد پور حسن، محمد یگانه، عبدالعلی کمالی، سینا نیکوکار، محمد آقا محمدی، عباس توفیقی، مجید سهرابی، محمد سعید سلطانی، حمید هدایتی، میر طاهر مظلومی، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عباس شادروان، فریبا طاهری، مرضیه صدرایی، امین بختیاری، معصومه عزیز محمدی. کارگردان مهدی طهماسبی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو. در قسمت‌های قبل شنیدید لیلا و شوهرش زهیر به قصد بیعت با امام حسن علیه السلام راهی کوفه شدند و در میان راه در نزدیکی بصره در منزلگاهی اقامت کردند. در منزلگاه فهمیدند گروهی به سرکردگی عمر ابن خزیر هم به همین دلیل راهی کوفه هستند. اسحاق به آنها پیشنهاد داد به دلیل کم شدن خطر راه با آنها همسفر شوند. زهیر در میان راه متوجه شد عمر و دوستانش به قصد منفعت شخصی به دنبال بیعت با امام حسن علیه السلام هستند. عمر و دوستانش با هم مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند همانجا زهیر را به قتل برسانند. آنها به چادر زهیر حمله کردند، بیخبر از اینکه لیلا و زهیر کمی قبل از چادر بیرون رفتند. لیلا و زهیر متوجه شدند جریان از چه قرار است و تصمیم گرفتند بی سر و صدا از آنجا بروند. اما در همین حین سواری به آنجا می رسد. اینک بشنوید آخرین قسمت از این مجموعه نمونه.
بشنوید زیاده بگیر سواشا.
لرزش دستانم آنه رو بود به دادم برس.
بذار کمکت کنم، برو بالا.
سلام علیکم برادر.
ترسید؟
کیسی؟
اینجا چه می خواهی؟
نه ترس برادر، سواری گم کرده راه از آزنان نیستم، آسیبی هم به شما نمیرسم.
از کجا بدانیم راست میگویی؟
چه حاجت به دروغ؟ مگر به خانه کسی یورش بردم یا به حق کسی تجاوز کردم؟ اینجا زمین خداست و منزلگاهی برای عموم که اگر غیر این بود توقف نمی کردم. میخواستم به سمت غرب بروم اما سر از اینجا درآوردم. همین
چه بسیار شنیدیم راهزنان در همین منزلگاه به جان مردم افتادند و همه داراییشان را به یغما بردند.
باور کنید من تنها سواری گم کرده راهم که از کوفه میایم. جرعه آب به من بدهید و بگذارید دمی بیاسایم، خواهم رفت.
گفتی از کوفه میایی؟
آری، اکنون جرعه آب به من دهید، از تشنگی دهانم خوش شد.
و معنیست مشک آب را برای برادرمان بیاور.
همینک. دقایق پیش از چاپ کشیدم.
آخ خدا خیرتان داد.
گوارای وجودتان.
آنجا چه خبر است سهیل؟ چرا نمیگذارید دمی بیاسایی؟
سواری گم کرده راه است، از کوفه آمده.
کوفه؟
آری از کوفه، پی بیعت.
پی بیعت چه؟ چرا کلامت را ناتمام گذاشتی؟
میخواهم ابتدا بدانم شما اینجا چه میکنید؟ به کدام سو میروید؟
دانستن این چه دردی را از تو درمان میکند؟ پاسخ مرا بده.
ما هم به سمت کوفه میرویم، در پی بیعت با سرورمان حسن ابن علی هستیم.
آخ، خاطرم آسوده گشت برادر. این روزا هر جا در برابر یاران معاویه حرف از حسن ابن علی به میان میآید، بی تردید به روی آدمی شمشیر میکشد.
پس تو هم از یاران سرورمان حسن ابن علی هستی؟
آری، در پی بیعت با او خودم را به کوفه رسانده بودم. اما
چه؟
خب اما وقتی به کوفه رسیدم که سرورمان پیشنهاد صلح با معاویه را پذیرفته بود.
چه؟ تو چه گفتی؟
میدانم شنیدن این جملات برای یاران حسن ابن علی بسی دشوار است، اما هرچی شنیدید حقیقتی غیر قابل انکار است. سرانجام سرورمان صلح را پذیرفتند، قصد دارند صلح‌نامه‌ای به رشته تحریر درآورند و به امضای معاویه برسانند.
آی، پس عاقبت از آن چه میترسیدیم بر سرمان آمد.
آری، معاویه با پولش تمام دنیا دوستان را خریده، از همینجا به دیار خود بازگردید، چرا که رفتنتان بیهوده است.
کاش کمی زودتر از آنچه در کوفه میگذشت خبردار میشدیم. کاش چند روز زودتر راهی این سفر شده بودیم.
افسوس، بیفایده است سهیر. دیدی همان شد که در مدینه به تو گفتم.
به شهر و دیار خود بازگردید که هیچ کس در برابر قدرت معاویه نمیتواند ایستادگی کند، که اگر چنین کند خدا می داند چه خونهایی که از پس آن ریخته شد.
پس اگر این گونه است، ما از همین جا به بصره باز می گردیم.
اجازتی دهید من کمی در آن سو بیاسایم.
برو برادر، تا سپیده یه صبح چیزی باقی نمونده.
خدا یار و یاورتان باشم.
خب چه کنیم زهیر؟ بگو منم ما هم از همین جا باید باز گردیم.
چه میگویی لیلا؟ آنها باز میگردن چون از ابتدا هم دلیلی مکتی برای رسیدن به کوفه نداشتن، اما ما میرویم.
مگر نشنیدی سرورمان پیشنهاد صلح را پذیرفته است؟ قصد نوشتن صلح‌نامه‌ای در این باب دارد. این یعنی کار از کار گذشته است.
شاید بتوانیم سرورمان را متقاعد کنیم که آن صلح‌نامه را امضا نکند.
پس تو هنوز امید داری؟
آری، من تا آخرین لحظه امید خواهم داشت.
سلام مادر. بی سیوان.
سلام علیکم مادر.
و علیکم و سلام، خوش آمدی. غریبه ای؟
آری، مسافر کوفه بودیم اما راه را گم کرده ایم.
از اینجا تا کوفه راه زیادیست مادر.
نه، راه زیادی نمانده. کوفه در دو فرسخی اینجاست، از این سو بروید آن را خواهید جست.
دو فرسخ؟
راه زیادی نیست، کمی دیگه طاقت بیاور.
زند رنگ به رخسار ندارد از خستگی، بگذار کمی بیاساید سپس بروید. مگر عجله دارید؟
آری مادر، برای انجام کار واجبی به کوفه میرویم، باید هرچه زودتر به آنجا برسیم.
برایتان کمی خرما و شیر می آورم، بخورید سپس بروید.
محبت شما را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
چه محبتی؟ میهمان برای من حبیب خداست. مولایم امیر المومنین علی ابن ابی طالب همیشه به پذیرای شایسته از میهمان سفارش کرده است.
شنیدی؟ از مولایمون گفت، بعد او هم از دوستداران سرورمان می باشد.
آری،
سواری به این سو می آید.
شویم است. دیروز به کوفه رفته بود تا کیسه گندم بخرد، اکنون بازگشته. خوش آمدی ابن احمد.
خوش ببینی زن، چه خبر است؟ میهمان داریم؟
آری، مسافر کوفه هستن، راه را اشتباه به این سو آمده هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
خوش باشید.
پس چرا میهمان را اینجا نگه داشته ای زن؟
عجله دارن، میخواهن هرچه زودتر به کوفه برسن.
خیر باشد، برای تجارت به کوفه میروی؟
خیر، برای بیعت با سرورمان حسن ابن علی میرویم.
دقایقی قبل از آمدنم شنیدم عده‌ای میگفتن گویا امروز صبح سرورمان صلح‌نامه را امضا کردن.
چه کنیم زخیر؟
امیدوارم این گونه نباشد، باید هرچه زودتر به سمت کوفه برانیم.
لختی درنگ کن، به محض رسیدن به کوفه کمی جلوتر از دروازه شهر دکان گندم فروشی است که پسر من است. بروید پیش او و بگویید از طرف من آمده اید، جای خواب به شما میدهد.
ممنونم پدر جان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بهتر است تو همینجا بمانی تا من بروم ببینم چه خبر شده.
به نظر دو گروه هند.
آره، نزایست بین دو گروه، ولی گویا هر دو گروه با هم بلای جان یک نفر شدن.
بیچاران یک نفر.
اینجا چه خبر است؟
تو دیگر چه میگویی غریبه؟ برو پیکارت.
برابر.
چه شده؟ اینا که بودن؟
از من دور شو.
جایی برای ترس نیست، من آزاری به تو نمیرسنم. بگو اینها که بودن، چرا تو را به این روز انداختند؟
خدا لعنت کند معاویت ابن ابی سفیان را که این تو که از آنها نیستی.
نه، من از دوستداران حسن ابن علی هستم، برای بیعت با او به کوفه آمدم، همینک رسیدم.
دیر آمدی برادر، دیر. کاش هرگز این تپه سفید شهری به نام کوفه نمی شد تا چنین مردمانی در آن ریشه بگیرند. کاش همیشه همان تپه باقی می ماند و چنین نام و ننگی را برای خود رقم نمی زد. از امروز تا دنیا دنیا باقی بماند، این ننگ بر پیشانی این دنیا دوستان خواهد ماند. نفرین خدا بر شما باد، لعنت خدا بر شما باد.
زهیر چه شد؟ اینجا چه خبر بود؟ به کجا می نگری؟ پرسیدم اینجا چه خبر بود؟
کار تمام شد لیلا.
برخیز و بازگردیم.
کجا؟
شهرمان مدینه، نزد کودک شیرخواره ایمان. حال دیگر همه چیز تمام شده و کاری از دستمان ساخته نیست. به حتم با توجه به این شرایط حال سرورمان هم خوب نیست، نمی شود مزاحمش شد.
نمی توانم لیلا.
چه می گویی زهیر؟ دیگر برای چه؟ می خواهی تا که اینجا بمانی؟
تا هر وقت که لازم باشد لیلا. اصلا شاید لازم شد به کوفه مهاجرت کنیم.
چه می گویی؟
من هنوز عقیده دارم این مردم باید آگاه شوند تا اتفاقی که این بار افتاد دیگر تکرار نشود.
براستی تو هنوز به این جماعت امید داری؟ فکر میکنی میتوانی به آنها بیاموزی راه درست چیست؟ آنچه در این راه دیدی و شنیدی بس نبود؟ نتیجه که از این صلح حاصل شد بس نبود؟
بنابرای آنچه که گفتی باید ماند و دست از تلاش بر نداشت. این جماعت نیاز به کسانی دارند که هدایتشان کنند. این تازه آغاز راه است.
پس برخیز.
باشد، برویم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
پارسی. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما یاران دل زنده و مهربان. دلتان شاد و لطف خداوند همیشه شامل حالتان باد. امیدواریم امروز نیز چون هر روز با دلی شاد و خاطری آزاد همراه ما باشید و از برنامه قند پارسی و حکایت‌های دلانگیز آن بهره‌مند شوید. و اما پیش از آن ابیاتی دلنشین و زیبا از کمال الدین اسماعیل اصفهانی را بشنوید. دلم در آرزوی عشق روی جانان است، به عشق می نرسم این همه بلا زان است. هم از سوی عشق است هرچه رنج و بلاست، چو جان به عشق گرو گشت کار آسان است. چو اهل عشق نباشی و لاف عشق زنی، تو آن کمال شناسی و این نقصان است. گویند هنگامی در منطقه‌ای جماعتی رد پای بسیار بزرگی را دیدند و ندانستند که نشانه چیست. پس بزرگ خود را خواستند. او پس از نگاه کردن به رد پا نخست مقداری گریه کرد و بعد خنده‌ای سر داد. پرسیدند چرا گریستی؟ گفت
آخر من پیر شدم و برای همیشه که در بین شما نیستم که مشکلاتتان را حل کنم، برای همین به نادانی شما گریستم.
گفتند پس چرا خندیدی؟ گفت
برای این که هرچه نگاه می کنم خودم هم نمی فهمم رد پای چیست؟
گویند مردی تنگ دست به سراغ مردی قد بلند رفت و گفت
من برای نیاز کوچکی پیش تو آمدم.
مرد گفت
در این صورت مرد کوتاه قد پیدا کن و حاجت خود را از او بخواه.
گویند شخصی بینی بزرگ و ریش کوسه‌ای داشت. روزی در یکی از مجالس که دوستانش گرد آمده بودند از آنان پرسید
نمیدانم چرا ریش من کوتاه و کم موست.
همه او را نگریستند و کسی پاسخ نگفت، ولی ظریفی که در آن مجلس در گوشه نشسته بود لب به سخن گشود و گفت
علت روشن است، برای آن که ریش جنابالی در زیر سایهی به این بزرگی که مانع تابش خورشید است نمیتواند رشد کند.
گویند در روزگاران گذشته جوجه پهلوان لافزنی در مجلسی شروع به خودستایی کرد و گفت:
من در این 6-7 ساله که کشته میگیرم فقط 4 بار در اوایل کار ورزشیم زمین خوردم و در عوض 80 بار.
ولی هنوز سخنش تمام نشده بود که چشمش به 2 نفر از پهلوانان نامی افتاد که میان جمعیت نشسته بودند. پس بدون آنکه واکنشی نشان دهد ادامه داد:
بله، 80 بار هم پس از ورزیده شدن و پخته شدن زمین خوردم که جمع می شود 84 بار.
شکر شکر شبت همه تو میانه هم جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به
گویند در روزگار صاحب تبریزی حاکمی ایرانی تبار در هندوستان فرمان روا بود و او بخشندگی را دوست می داشت. پس صاحب این بیت را برای او فرستاد و 5000 روپیه صله گرفت: دور دستان را به احسان یاد کردن همت است، ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند. گویند هنگامی میرزای مکتبی از یکی از شاگردانش پرسید:
نم بگو ببینم شب باش چگونه پادشاهی بود؟
دانش آموز هرچه فکر کرد نتوانست به پرسش پاسخ دهد، پس به ناچار گفت:
جناب میرزا، بدانید اصلا خوب نیست پشت سر مرده حرف بزنید.
گویند یکی از خدمتکاران محمد شاه قاجار با حاجی میرزا آقاسی بد بود. محمد شاه هم این را می دانست و اما یک روز به او دستور داد برود حاجی میرزا را نزد او بخواند. خدمتکار که علی عباس بیک نام داشت هم با بیمیلی آمد و سر به داخل اتاق برد، گفت: تو را می طلبد. حاجی میرزا آقاسی که در میان گروهی نشسته بود ناراحت شد و گفت:
مگر آدم نبود که تو را فرستادند؟
خدمتکار پاسخ داد:
چرا؟ ولی آدم ها را به سراغ آدم ها فرستادند، مرا به سراغ تو.
گویند در روزگاران گذشته شخصی در گرمابه رفیق دروغگویی را که مدتی در سفر بود ملاقات کرد و گفت:
هی دوست عزیز، مدتی تو را نمی بینم، کجا بودی؟
مرد گفت:
بله، چندیش در پی دزدان بودم.
دوست پرسید: پس چرا پایت زخمی شده؟ دروغگو گفت:
در اسب سواری سایده شده است.
دوست گفت: در سواری؟ سواری اسب؟ پاها از طرف داخل سایده می شود، ولی زخمای پای تو از بیرون است. دروغگو گفت:
بله، ولی بایستی عرض کنم که در بازگشت در از تعقیب دزدان سایده شده است.
مظفرالدین شاه در فهم برخی از مطالب بسیار ناتوان و اصطلاحاً کج فهم بود. در این باره گویند وقتی مظفرالدین شاه در تبریز از یکی از علما پرسید:
مشکل دارم که هرچه فکر می کردم نمی توانم حل کنم، و آن این است که چرا فصل تمام اعیاد مثل عید قدیر و قربان و فطر تغییر می کند، جز عید نوروز که همیشه در اول بهار است؟
آن عالم این دگرگونی را مربوط بر سال قمری و خورشیدی دانست و در این باره توضیحاتی داد. شاه پس از شنیدن آن سخنان، در حالی که گمان می کرد به درک بالایی رسیده است و اکنون می داند که چه شده است، با غرور گفت:
عجبا، حالا فهمیدم چه شده است. پس این که بهار هیچگاه به زمستان نمی افتد علت دارد، و آن علت همین است که جزو ماهای قمری.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.